نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، هموطنان ارجمند، خدمت شما سلام و وقت بخیر میگم. خوش اومدیم به برنامه گفتگوی سیاسی. من مهدی عزیز هستم. تا حوالی ساعت 19 با شما خواهیم بود با موضوع اقدام اخیر سپاه پاسداران و نقش آن در معادلات جدید منطقه و جهان. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو دوشنبه ها با همکاری مشترک خبرگزاری مهر تقدیم شما میشه. ما امروز در سالن کنفرانس این خبرگزاری هستیم و در برنامه گفتگوی سیاسی به ابعاد مختلف ماجرای دزدی نفتکش ایران و قدرت نمایی مقاومت در منطقه میپردازیم. شما مخاطبان فریخته میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همچنین میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت و با گوشی تلفن همراه شنونده این برنامه باشید. همچنین شما شنوندگان محترم میتونید برنامه رو به صورت زنده و تصویری از سایت خبرگزاری مهر هم بیننده و هم شنونده باشید. قبل از معرفی مهمانان برنامه امروز دعوت میکنم یک گزارش رو در خصوص موضوع برنامه بشنوید و در ادامه همراه شما خواهیم بود.
بدون شک جبهه مقاومت که ایران رهبری آن را به عهده دارد، وقتی قاطعیت جلودار خود را در برابر امریکا میبیند قوت قلب میگیرد. ماجرای مقابله اخیر نیروهای مسلح ایران با دزدی دریایی آمریکایی‌ها را میتوان در همین چهارچوب تعریف کرد. از شبکه المیادین بشنوید.
در برابر قلدرمآبی آمریکا در دریای منطقه هیچ معادله ای جز برخورد قاطعانه وجود ندارد. سپاه پاسداران در دریای عمان میدان عملیات و معادلات را ترسیم کرد. هشدارهای شدید ایران ناوگان پنجم دریایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد و کشتی‌های جنگی آمریکا که برای جلوگیری از تکمیل مأموریت سپاه پاسداران تلاش می‌کردند مجبور به خروج از منطقه شدند.
این در حالی است که متحدان منطقه‌ای آمریکا وقتی به ناکامی سرکرده جریان امپریالیستی خود می‌نگرند، نخستین سوال برایشان این خواهد بود: آیا به این آمریکا می‌شود تکیه کرد؟ شبکه المیادین.
این در حالی است که متحدان واشنگتن در منطقه بر اجرای برنامه‌های آن اصرار دارند. تا چه زمانی امید آنها به آمریکا ادامه خواهد داشت؟ ایران ثابت کرد که دست برتر را دارد، در حالی که آمریکایی‌ها به طور آشکار در حال عقب‌گرد هستند.
اوضاع آشفته عربستان در جبهه یمن به ویژه معرب از یک سو و سوی دیگر فرو ریختن حاکمیت تکفیری های مورد حمایت محور غربی عربی ابری، هدف قرار گرفتن پهپاد امریکایی و موشکباران پایگاه عین الاسد و در آخرین مورد همین مقابله قاطع با نیروی دریایی ارتش امریکا، تغییر موازنه قدرت را در پیش جریان های مقاومت علیه امریکا و رژیم صهیونیستی به وضوح نمایانده که حداقل نتیجه آن افزایش انگیزه های مقاومت است. خالد البتش از مسئولان جهاد اسلامی فلسطین.
این سرزمین ها عربی و اسلامی و این دریاها اسلامی هستند و به آمریکا تعلق ندارد و این سرزمین ها خانه های ما هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حق دارد از آبهای سرزمینی حفاظت کند، از نفکش ایرانی محافظت کند و اجازه ندهد آمریکایی ها یا اسرائیلی ها استکبار و عربده کشی کنند و اراده خود را بر سواحل عربی و اسلامی تحمیل کنند.
اینجاست که امریکایی ها خود می فهمند تمام آنچه که رخ داده از نتایج سحر بوده و هنوز مانده که صبح دولت افولشان کامل بدن.
بله، همونطوری که در بسته گزارش همکارم آقای میثم پوراعظم هم شنیدید، نکته ای که اتفاق افتاده اینه که ایران یک راهبرد جدید رو در منطقه و یک معادل جدید رو در منطقه ایجاد کرد. اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه به جز اینکه بازتابهای رسانه‌ای و سیاسی متعدد رو به دنبال داشت، نشون میداد که یک معادل جدید در حال شکل‌گیری است. البته چنین اقدامی در گذشته هم وجود داشت و نشون میده که یک مرحله، یک فصل جدیدی در معادله مقاومت ایجاد شده و این معادله شاید بتوان از اون به عنوان یک معادله بازدارنده اقتصادی یاد کرد که تونسته خودش رو به طرفهای مقابل تحمیل کنه. ببینید اینکه ما در برار ماهای گذشته موضوع ارسال کشتی‌های سوخت از ایران به لبنان رو داشتیم که یک معادله جدید رو در لبنان ایجاد کرد و توانست شرایط رو به طور شگفت‌انگیزی به نفع محور مقاومت تغییر بده. چنین رفتارها و رویکردهایی که اتفاق افتاده در منطقه و تهران به عنوان پیشتاز گفتمان مقاومت اسلامی اون رو مدیریت و هدایت میکنه، نشون میده که مرحله جدیدی شکل گرفته که میتونه اون رو تکمیل مراحل قبلی محور مقاومت در بازدارندگی نظامی و در گفتمان مقاومت اسلامی و امروز هم در معادله بازدارندگی اقتصادی از اون یاد بکنیم. نکته ای که باید بهش اشاره کرد این هستش که اقدام سپاه پاسداران در دریای عمان در منطقه و چنین رفتارهایی در مقابله با رفتار و رویکردهای خصمانه آمریکا یک پیام جدی دیگری هم داره به همپیمانان آمریکا در منطقه، به ویژه برخی کشورهای عربی و برخی کشورهای منطقه‌ای که بعد از رفتن آقای ترامپ و آمدن جو بایدن دچار یک ناامیدی شدن. این پیام رو به اونها داره و یک پیام امیدوار کننده و بسیار خوب هم به همپیمانان منطقه‌ای و جهانی ایران و محور مقاومت و انگیزه بیشتر و تلاش بیشتر. من خوشحال هستم که در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند هستیم که در محل سالن کنفرانس خبرگزاری مهر در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل منطقه، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که در برنامه ما حضور دارین و خوش آمد میگم به شما.
خدمت جناب آقای عزیزی عزیز، مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر داوودی، همکاران محترم و هیئتی که در راستای بحث اطلاع رسانی به جامعه تشریف دارن، سلام عرض میکنم و امیدوارم برنامه خوب و قابل توجهی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم همچنین از خوش آمد میگم و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و مسائل راهبردی. خیلی خوش اومدید به برنامه ما آقای دکتر داوودی، در خدمتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر صدر و همچنین همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. البته ما مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در طول برنامه به ما ملحق خواهند شد و خدمت شما معرفی خواهیم کرد. من آقای دکتر صدر، اجازه بدین با شما شروع بکنیم. تحولی که در منطقه اتفاق افتاد، اگرچه نظیر چنین رویکردهایی رو در گذشته هم داشتیم و به اعتقاد ما تکمیل روندهای گذشته در منطقه هست، یک توضیحی رو بدین که به هر حال چه اتفاقی افتاد و این اقدام، حالا به پیامدهاش میرسیم، تاثیراتش روی همپیمانان منطقه ایران در داخل منطقه، در بیرون از منطقه. من خواهشم این است که یک توضیحی از آنچه که اتفاق افتاد، خود اصل ماجرا رو بگین که ما بعد در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از دعوتی که به عمل اومد. خبرگزاری مهر و رادیوی پرمخاطب گفتگو که موضوعات جدی سیاسی رو مورد بررسی قرار میدن، حتما این برنامه هم میتواند مورد بهره برداری شنوندگان گرامی و کسانی که به صورت لایو برنامه رو میبینن و بینندگان مطالب خبرگزاری مهر واقع بشه. اصل ماجرا با توجه به این که روایت‌های گوناگونی در موردش صورت گرفته، به نظر میاد که موضوع ساده و یک معادله یک مجهولی نبوده. واقعیت هم این هست که مدتی قبل یکی از کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی مورد سرقت قرار می‌گیره و با حمایت آمریکایی‌ها این نفت به فروش میرسه و اتفاقا امریکایی‌ها این مسئله رو کتمان هم نکردن و در رسانه‌های مختلف این مسئله رو بیان کردند. یعنی یک قدرت نمایی دریایی در نقطه ثقل توانمندی‌های نظامی آمریکا. جمهوری اسلامی هم ثابت کرده که در طول 44 سال گذشته تا کنون هیچگاه هیچ کشوری نتوانسته است منافع ملی او رو به خطر بیاندازد و تقاص او رو ندهد. بنابراین بر این اساس در دستور کار نیروی دریایی به ویژه نیروی دریایی سپاه بود که اگر اون کشتی به سرقت رفته نفت ما در منطقه حاضر شد، در حقیقت همون اقدامی که بر علیه منافع ملی صورت گرفت، درست همون اقدام هم صورت بگیره. مهم این بود که در دوره گذشته که این اتفاق افتاد، امریکایی‌ها کمک کردند به این سرقت و در این دوره هم شاهد این ماجرا بودند و آمدند به کمک کشتی که در حال سرقت شدن بود و جمهوری اسلامی توانست اموال خودش رو از دست امریکایی‌ها پس بگیره در شرایطی که امریکایی‌ها با توانمندی‌های مختلفی که در دریا دارند نتوانستند جلوگیری کنند از این احقاق حقی که برادران نیرو دریایی سپاه انجام دادند. در حقیقت بازگرداندن اموال عمومی به صاحب اصلی او در مقابل چشمان حامیان دزد این اتفاق افتاد. البته به دلایل گوناگون نظامی و امنیتی، شاید در حال حاضر مجموعه نیروهای مسلح نخواهند یک در حقیقت رمز گشایی از این موضوع داشته باشند و اونم حق دارن، به دلیل اینکه ما در حال یک جنگ ناننوشته با ابرقدرت امریکا هستیم. اگر اون مطلب بخواد بیان بشه، احتمالاً در موقع لزوم این موضوع مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. اما مهم این است که امریکایی ها متوجه شدند که جمهوری اسلامی در خصوص تأمین امنیت ملی خودش و حفظ منافع ملی خودش از همه امکانات بومی بهره‌مند خواهد شد و یک بار دیگر ناتوانی ارتش امریکا، همانگونه که در اتمسفر هوایی جمهوری اسلامی در سال 1398 اتفاق افتاد و هواپیمای فوق مدرن امریکایی که برای جاسوسی وارد فضای هوایی جمهوری اسلامی شده بود در کمترین فاصله ساقط شد، در این دور هم این موضوع ثابت شد که هیمنه امریکایی ها در منطقه هیمنه نیست که بتواند منازعی نداشته باشد و این جمهوری اسلامی است که میتواند به خوبی از منافع ملی خودش چه در هوا و چه در دریا محافظت کند و این به اثبات رسید. البته همونطور که گفتید، انشاءالله در مطالب بعدی پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی او مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
من خیلی ممنونم، متشکرم. جناب آقای دکتر داوودی، با میخوام این سوال رو بپرسم. با وجود این اقدام و این اتفاقی که افتاد به عنوان سال نخست هم از هزار سالی، برخی رسانه‌ها و رسانه‌های آمریکایی در سطح منطقه خب این رو بازتاب دادن، بازتابش هم به هر حال منتشر شد. برخی البته تلاش شد در یک مدیریت رسانه‌ای یک اعتبار زدایی بشه از اقدام سپاه و اقدام جمهوری اسلامی ایران. به طور کلی فضای رسانه‌ای بعد از این تحول رو ارزیابیتون چی هست و این اتفاقی که افتاد تا چند اندازه این رسانه‌ها رو تحت تاثیر قرار داد و اون تلاششون برای اعتبار زدایی از این اقدام رو در چه راستای ارزیابی میکنید؟
پروتکل های رسانه‌ای معمولا وقتی که در مواجهه با ایران، وقتی در قالب قدرت نمایی قرار میگیرند، پروتکل های ثابت و خاصی هستند. یعنی ما لاغر در یک دهه گذشته راجع به قریبه به 14-15 تا پرونده که اینجوری داشتیم در حوزه بین الملل دیدیم که رسانه ها به صورت واحد عمل می کنند. اما اینکه محیط رسانه عربی باشد یا محیط رسانه انگلیسی باشد یا محیط غیر از اینها، البته به نسبت پرونده متفاوت خواهد بود. راجع به اتفاقی که این دوره اتفاق افتاد و بحث اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد، ابتدا به ساکن محیط رو اینها محیط انگلیسی تعریف کردند، یعنی پیشران در واقع پرتاب های تبلیغاتیشون رسانه های عربی نبودند، با یه فاصله این رسانه ها شروع کردند. معمولا نگاهی که رسانه های انگلیسی زبان هم به این حوزه دارند از دو قاعده تبعیت میکنه که هر دو قاعده این بار صادق بود. قاعده اول سکوت و حرکت هستش، یعنی سکوت رو ابتدا به ساکن ایجاد میکنند، اجازه میدند اطلاعات توسط رسانه هایی که خودشون تحت عنوان رسانه های بومی کشور مبدأ یا محل پرونده اتفاق افتاده، رسوب اطلاعات صورت بگیره، نشر اطلاعات صورت بگیره، تا اونها بتونن تو مرحله بعد از سکوت ارزیابی داشته باشند و این ارزیابی رو به نسبت طراحی پیامی که کشور مبدأ انجام داده اتفاقش رو حاصل کنند. خب مسئله که رخ داد مسئله کوچیکی نبود. ما بعد از قصه ملوانهای انگلیسی، بعد از قصه گلوبال هاک و اتفاقات پیرامونی که رخ داد، خب این واقعی خیلی مهم بود، هم به لحاظ میدانی و هم به لحاظ رسانه‌ای. پس مبنین دوره سکوتی که رسانه های انگلیسی انتخاب کردند یک دوره سکوت تقریبا 5-6 ساعته ابتدایی بود. برای همین اصطلاحا ما بهش میگیم دوره ایجاد خلأ پیام، یعنی آمدند برای این پیام خلأ ایجاد کردند. خب رسانه ها در ایران، مجموعه ها در ایران این پیام رو منتشر کردند. حالا افکار عمومی منتظر یک واکنشی از سمت رسانه هایی است که این اتفاق نسبت به اونها در واقع رخ داده. خب این دوره خلأ رو اینها مدیریت کردند و علل خصوص رسانه هایی که در اروپا بودند، یعنی علارغم اینکه مسئله امریکایی ایرانی بود، اما رسانه های اروپایی با محوریت رسانه های انگلستان میدانداری این فضا رو در اختیار گرفتند. حدودا 5-6 ساعتی بود که اولین بازتاب های بحث بی بی سی شروع شد. راجع به ایران ما دو تا مسئله هم تو این حوزه رسانه ها داریم، یکی رسانه های خارجی است، یکی رسانه های فارسی زبان بیگانه است. یعنی هر کدوم اینها هم اونجایی که پای ایران در میان باشه یا متعلقات یا ملحقات ایران در میان باشه، خب قاعدتا یک فضایی رو شروع میکنن به ایجاد کردن، چون اختصاصا تأثیرگذاری روی ذهن مخاطب فارسی زبان ایرانی یا افغانستانی یا تاجیکی برای اونها هم اولویت پیدا میکنه که بالاخره اون تراز قدرت و اقتدار رسانه‌ای رو اینها بتوانند حفظ کنند یا اگر به هم خورده اینها مجددا تنظیمش بکنن. ابتدا به ساکن وقتی که رسانه های اروپایی شروع کردند، خب رویترز اولین خبرها رو آورد، اما با دو محور این کار رو شروع کرد. محور اول ایجاد یک اعتبار ساختگی برای این فضا که برای ما جالب بود، مسئله رو تکذیب نکردند، اتفاقا مسئله رو خیلی هم تاییدش کردند. زمانی که تایید میکنن دو حالت بیشتر اتفاق نمیفته، یا میخوان فرار به جلو بکنن ایجاد نوعی خلع سلاح رسانه‌ای در کشور ایران هدف در واقع قرار بدند، یا میخوان نهایتا مخاطب رو برسونن به یک اعتبار حداقلی. خب حالا خیلی چیز مهمی هم نبود، یه کشتی توقیف شده عین همه این کشتی‌هایی که توقیف شده. بنابراین وقتی که خودشون شروع میکنن به صحبت کردن پیرامون این مسئله، از این دو اتفاق میخوان تبعیت کنن. اما یه اشکال این وسط وجود داشت و اون اشکال هم برمیگشت به این که وقتی رویترز شروع میکنه به کار کردن توی این فضا، نگاه میکنه ببینه دست شما به لحاظ تصویری چقدر پره. اگر تصویر زمینه خبر باشد، یک جور این رسوب رو ادامه میده یا این حرکت رو ادامه میده، اگر نباشه به فضای دیگه در واقع مسئله رو منتقل میکنه. تا زمانی که رویترز واکنششون داد، بی بی سی آمد، برخی از رسانه های عمومی امریکایی وارد فضا شدند، خب تصویری منتشر نشده بود. برای همین اینها آمدن مسئله رو اینگونه جلوه دادند که امریکایی ها در جریان بودند، اتفاق خاصی نیفتاده بود و نهایتا ایران یک فرایند عادی رو داره یه مقدار شلوغش میکنه. این تا قبل از پخش اولین تصاویری بود که در واقع توسط نیروی دریایی منتشر بشه. وقتی تصاویر منتشر شد، سه کار رو همزمان انجام دادند. ابتدا به ساکن آمدن اصالت سند تصویری که منتشر شده رو زیر سوال بردند، تکذیب نکردند. این نکته مهمیه، اصالت رو زیر سوال بردند. چرا؟ محورشون هم این بود، ببینید همه رسانه‌ها در ایران دارن یه تصویر رو نشون میدن و شروع کردن، تصویر کار شده است، تصویر مهندسی شده است، تصویر تختی شده است. با این عبارات‌ها شروع کردن حرف رو پیش بردن. اینجا تصور و برداشتشون اینه که مخاطب وقتی با این قبیل کلمات روبرو میشود، تصویر رو دیگه تصویر یونیک نمیدونه، دارای یه سری از انقلت‌هایی میدونه که اصالت خبر رو نسبت به تصویر دچار تردید میکنه. در مرحله دوم رفتن به این سمت که اساساً این تصویری که دارید شما میبینید یک تصویر یک بحران یا یک اقدام عملیاتی نیست، این تصویر یک رفتار عادی دریایی. یعنی رفتن روی مرحله عادی سازی و در جریان بودن و در مرحله سوم آمدن نسبت سازی کردند. خب چرا الان پخش شده؟ چون نزدیک 13 آبان است. چرا الان پخش شده؟ چون اینها دنباله و شروع کردن به ایجاد فکت های موازی تا نهایتا به یک نتیجه برسند. جمهوری اسلامی ایران کار خاصی انجام نداده، چون در آستانه 13 آبان هست، این فضا رو اومده و ایجاد کرده. اینو زمانی که مطرح کردن، عرضم رو جمع‌بندی کنم، دوام این پارامترهایی که آوردن وسط تا زمانی بود که رسانه‌های جمعی هدف گذاری عمومی رو انجام نداده بودند. هدف گذاری های عمومی که انجام شد و زمانی که ما دیدیم سکوت از سمت دستگاه دیپلماسی امریکایی ها روانه بازار مفهومی شد، خب یه مقدار فضا برگشت. البته این تعادل فضایی که در واقع عرض میکنم به وقت ما حول و حوش ساعت 9:30 دیگه شب اتفاق افتاد، که وقتی مخاطب رو شما ارزیابی میکنید میبینید که اتفاقا نسبت به تراکنش محتوا، آن چیزی که اونها دارند میگن رو اولویت قرار نداده، بلکه مخاطب این بار پاسخ عکس داد، کنکاش میکرد برای اطلاعات بیشتر قرین به واقعیت. و این فضا یه مقدار نسبتش با رسانه‌های خارجی دچار ابهاماتی شد که اونها نتونستن بیشتر از این مسئله رو ادامه بدن، که حالا تو ابهاماتی که خودشون قرار گرفتن بیشتر بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنونم. خب البته شتاب و سرعت بخشیدن به هم خود موضوع و خود انتشار این خبر، هم در داخل اون هم با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید، خودش هم تاثیر بسیار مهمی داشت. یعنی اساسا من تصور میکنم این نبض خبر و این تحول و رویداد در دست خودمون گرفته شد و آنچه که بر اساس واقعیت‌های میدانی بود منتشر شد. خیلی ممنون از توضیحات شما. آقای دکتر صدرحسینی، من میخوام از حضرت‌عالی بپرسم که اساسا چرا آمریکایی‌ها اینقدر علاقمند هستند در دریاهای آزاد حضور داشته باشند؟ جایگاه آب‌های آزاد در توسعه اقتصاد بین‌المللی چیه و علاقه آمریکایی‌ها به این موضوع چی هست؟ بعد من حتما در مورد اینکه این تاثیراتش در داخل آمریکا، حالا اگر در ادامه سال هم بپردازید در خود داخل آمریکا چگونه بود. بعد چون موضوع خیلی مهم هست در مورد تاثیرگذاریش در محور مقاومت و در سطح منطقه، اجازه بدید بعد از تو فرمایشات شما و توضیحات شما و سوالی که از آقای دکتر داودی خواهم پرسید به موضوع تاثیرات منطقه‌ایش هم اشاره بکنیم.
خیلی متشکرم. من اگر اجازه بفرمایید میخوام در تکمیل فرمایش شما موضوع مرجعیت خبر که در این رویداد بسیار مهم اقتدار آفرین دست رسانه ملی بود تأکید کنم، با توجه به اینکه مقدار بسیار کمی در ارتباط با مسائل رسانه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی دستی از دور به آتش دارم، کاملا حضور بسیار خوب رسانه و موقع جناب‌عالی اشاره فرمودید و ضمناً تحلیل هایی که پس از اون در نوبت های مختلف خبری و گزارشی و حتی بعضی از ویژه برنامه ها به نظر میاد که امتیاز قابل قبولی رو رسانه ملی در این رابطه دریافت میکنه و احتمالاً اگر از صلاح دونستید از جناب آقای دکتر داوودی در ارتباط با این کار که نظرسنجی هم آیا صورت گرفته و بازخورد هایی که از طریق شماره 162 یا طرق مختلف به سازمان رسیده اگر بیان کنید، به نظرم میاد که شنوندگان ما و کسانی که برنامه ما رو دارن دنبال میکنن بهتر و بیشتر به توانمندی های رسانه ملی پی خواهند برد. اما اینکه چرا امریکایی ها به موضوعی به نام دریا علاقمند هستند، تقریبا میتوانم بگویم که از سال 1950 میلادی به این طرف قدرت بلا منازع دریاها امریکایی ها بودن با توانمندی های غیر قابل رقابتی که در دنیا به وجود آمد. تعداد ناوهای هواپیمابر، تعداد ناوهای معمولی که در حقیقت در روی دریاهای مختلف حضور دارن و ناوچه ها امروز رقم بسیار بالایی از توانمندی های نیروی نظامی امریکا رو به خودش اختصاص داده. در حقیقت امریکایی ها در مواقع بسیار زیادی نزدیک به 10,000 کیلومتر دریایی رو میپیمایند تا به شریان ها و مکان های اصلی، گذرگاه های اصلی انرژی برسند که یکیش خلیج فارس هست که در طول 40 سال گذشته بیشترین هزینه ها برای حضور نیروهای نظامی در این منطقه بوده. پس این یکی از دلایلشه. دلیل دیگه این که توانمندی هایی که امریکایی ها توانستن در حوزه دریا به کمک مجموعه آنچه که بهش شناور میگویند، به علاوه آنچه که امروزه در قالب ناوهای هواپیمابر هستند، توانستن اقتدار خودشون رو و توانمندی خودشون رو و امنیت خودشون رو و اقتصاد خودشون رو بسیار دورتر از مرزهای جغرافیایی خودشون تعریف کنند. امروز بیش از 60% از انرژی دنیا از آبراها عبور میکند و به همین دلیل امریکایی ها با در حقیقت در اختیار داشتن این گذرگاه ها هم به توانمندی های اقتصادی خودشون اضافه میکنند و هم توانمندی های اقتصاد دیگران رو میتوانند کنترل کنند. در هر حال امروز دریا به عنوان یکی از نقاط عطف برای توسعه اقتصادی محسوب میشه. اما بخش دوم سوال جناب عالی تأثیرات این اقدام در داخل امریکا. ببینید جناب آقای دکتر داوودی اشاره مختصری رو این مسئله داشتن که این اتفاق در روز سوم آبان ماه رخ داد، اما با عنایت به این که ما در آستانه 13 آبان روز استکبار ستیزی بود، مقامات ارشد نظامی ما صلاح دانستند که برای چند موضوع که یکی از اونها گرامی داشت روز استکبار ستیزی، تأکید به موضوع استکبار ستیزی در طول هر سال به عنوان 13 آبان که امسال به دلیل شرایط کرونایی تجمعات بزرگ را به حمایی ها امکان برگزاریش نبود. نکته بعدی مذاکراتی که ما در 8 آذر ماه با 4 به علاوه 1 در حقیقت مجموعه جمهوری اسلامی و 4 کشور دیگر خواهند داشت. با عنایت به این که می‌دانیم پشت سر 3 کشور اروپایی به عنوان کشورهای ترویکای اروپا امریکایی‌ها هستند و اتفاقا تأثیر این موضوع آنچه که ما تصور می‌کردیم، بندم در چند برنامه تلویزیونی و خبرگزاری‌های مختلف این رو گفتم، تأثیر اون رو من منتظر بودم روز 8 آبان و در سیر مراحل گفتگوها ببینیم، اما این تأثیر رو بلافاصله بعد از 48 ساعت از این رویداد مهم مشاهده کردیم. شما حتی در حال حاضر مشاهده می‌فرمایید که نوع گفتگوی رسانه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن و زمینه اون گفتگوی 8 آذر رو دارن فراهم میکنن نسبت به گذشته تغییر کرده. یعنی در حقیقت میدان به کمک دیپلماسی آمد، دست دیپلماسی رو پر کرد و امروز دیپلماسی میتواند برای تأمین منافع ملی ملت در گفتگوهای پیش رو با صدای رسا، با حمایت کامل ملت، نیروهای مسلح صحبت کند و منافع ملی جمهوری اسلامی